مقاله نویسی، مقالاتی که نوشته می شود در جهت نیاز فلان کشور نباشه. این هم یه نکته است، هدایت مقالات به سمت نیاز کشور.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز به کار مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت با حضور وزیر جهاد کشاورزی. افتتاح این مرکز گامی مهم در راستای تحول و نوسازی نظام کشاورزی کشور است.
دستیابی به روشی نو در درمان ناباروری، روشی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی که احتمال درمان را 50% افزایش می‌دهد.
بمباران چادر آوارگان در شهر غزه با 30 شهید. یونیسف: ده‌ها هزار کودک فلسطینی هم از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.
و اذعان دو مقام سکیوریست به ناکامی تلاوی. اسحاق بریک، سرلشکر ذخیره ارتش رژیم سکیوریستی، هشدار داد که نتایج اشغال شهر غزه فاجعه بار خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما به خیر. به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای از ایران و جهان.
مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت در محل سازمان تحقیقات کشاورزی افتتاح شد. این مرکز با هدف کاهش مصرف بهره‌ورانه آب و مدیریت صحیح منابع آبی کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید. ایجاد این مرکز گامی جدی و تازه برای پایش و نظارت هوشمند الگوی کشت، مدیریت کشت در سطح مزرعه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، داده‌های دقیق در خصوص محصول کشت شده به مصرف بهره‌ورانه آب، تولید هدفمند و افزایش تولید کمک خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی گفت الگوی کشت هم یک الزام قانونی و هم یک ضرورت عملی برای مدیریت بخش کشاورزی است و بدون آن امکان مدیریت دقیق و هوشمند وجود ندارد. آقای نوری افزود این مرکز کمک می‌کند تا اجرای الگوی کشت در کشور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود و بتوانیم متناسب با شرایط اقلیمی، محدودیت‌های آبی و نیازهای واقعی کشور تنظیمات لازم را انجام دهیم. همکاری کشاورزان و بهره برداران در این مسیر بسیار کلیدی است و نهایتاً می‌تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند و فعالیت‌های کشاورزان را اقتصادی‌تر سازد.
بسته سی همتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در شناسایی پهنه‌های معدنی. رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت تولید داده های اکتشافی معادن 15 همت سرمایه نیاز دارد که با برنامه ریزی انجام شده سرمایه بخش خصوصی به این بخش هدایت می شود. آقای اسماعیلی افزود
جذابیتش بسیار بسیار خوب طراحی شده به این شکل که اولا ریسک رو برای بخش خصوصی به صفر رسونده، بنابراین اینجوری نیست که بخش خصوصی پولی رو بیاره و چیزی عایدش نشود. تولید این حالا انشالله منتشر میشه میبینن طوری طراحی شده که بخش خصوصی هر مبلغی رو که بیاره، حتی اگر در محدوده ای که داره پرواز میکنه، در محدوده ای که داره نقشه تهیه میکنه، عایدی نداشته باشه، معاونت امور معادن یا به عبارت دولت از داشته‌های خودش در نقاط دیگه در اختیارش قرار میده، حداقل معادل اون سرمایه گذاریش.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی همچنین گفت این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده که خطرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صفر برسد. علاوه بر بسته‌های سرمایه‌گذاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو هم 30 بسته سرمایه‌گذاری اکتشافات معدنی به ارزش 18.5 همت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعریف کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اصلاح و بازنگری طرح‌های کم‌بازده این صنعت خبر داد و گفت بر اساس تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌هایی که تا سال 1403 به بهره برداری نرسیدند باید بازنگری شوند. حسن عباس‌زاده
11 طرح پتروشیمی که احساس میشد جدیتی در اجراشون نیست لغو مجوز شدن، بقیه طرها برخیشون اصلاح شدن، در واقع خوراکشون اصلاح شد که بازدهی بهتری داشته باشن و پایداری بیشتری در خوراک داشته باشن و این کار به صورت جدی از سمت شرکت ملی صنایع پتروشیمی داره انجام میشه. راهنمایی های لازم سرمایه‌گذاران محترم داده میشه که طرهایی رو اجرا کنند که توی زمان بهره برداری هم بازار مناسبی داشته باشن، هم به صورت در واقع بهره ور بتونن شرکتشون سر پا داشته باشن.
واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی کلید خورد. معاون وزیر سمت گفت امسال نخستین بار پس از 13 سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور می شود که می تواند نقش موثری در کاهش قیمت این رد از محصولات در بازار داشته باشد. سید حامد عاملی تداوم روند رشد واردات خودرو در سال جاری با 25% افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل را زمینه‌ساز ورود 25,000 دستگاه خودرو به کشور اعلام کرد و گفت ثبت سفارش واردات تا سقف صدور 1,000 دستگاه در دستور کار قرار دارد. به گفته ای وی با اعمال تعرفه 20% برای خودروهای اقتصادی، شرایط ثبات قیمت و تنظیم بازار برای مصرف کننده واقعی فراهم می شود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز 27,000 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد. به گفته ی آقای نوروزی این اعتبار با تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شرکت مجری طرح واریز شد. کالابرگ در نظر گرفته شده برای خانوارهای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر 500,000 تومان است و مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح متناسب با پیشرفت فیزیکی آن واریز می شود. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت سهام عدالت به صورت یکباره و خرد عرضه نمی شود. آقای جعفری افزود روند آزادسازی سهام عدالت با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و سازوکار عرضه و تقاضا انجام می شود و با توجه به تجربه ناموفق سال 1399 این تجربه بار دیگر تکرار نخواهد شد. جعفری همچنین گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها از فشار فروش و اختلال در بازار جلوگیری خواهد شد. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره اهمیت سهام عدالت در ساختار بازار سرمایه هم گفت تاکنون 28 شرکت سهام عدالت استانی نزد سازمان بورس ثبت شده و 26 شرکت هم در بورس تهران پذیرش شدند، اما به دلیل برگزار نکردن مجامع و ایجاد صف‌های فروش سنگین نماد این شرکت‌ها متوقف مانده است.
جزئیات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام شد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد چهارمین مرحله پیش فروش 17 شهریور ماه برگزار خواهد شد. در این پیش فروش که انواع سکه زر به سال 86 عرضه خواهد شد، قیمت مقطوع سکه تمام معادل 832,224,932 ریال، نیم سکه به قیمت مقطوع 441,195,425 ریال و ربع سکه طلا 257,758,617 ریال است. طبق اعلام مرکز مبادله این قیمت‌ها قطعی است. زمان واریز وش از ساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 13 شهریور تا ساعت 10 روز دوشنبه 17 شهریور خواهد بود. موعد تحویل این سکه ها 30 آذر 1404 است و شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی سکه های پیش فروش است.
در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 30 فلسطینی شهید شدند. اشغالگران در این حملات چادرهای آوارگان و منازل مسکونی را در محله‌های شیخ رضوان، طلال‌هوا و النصر در شهر غزه به شدت بمباران کردند. نظامیان صهیونیست همچنین چندین ساختمان مسکونی و یک مدرسه را در شهر غزه با استفاده از ربات‌ها و خودروهای بمب‌گذاری شده منفجر کردند. در 24 ساعت گذشته همچنین 3 نفر دیگر بر اثر گرسنگی و تشنگی در نوار غزه جان باختند و شمار شهدای ناشی از قحطی و گرسنگی در این باریکه به 370 نفر رسید. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد ده ها هزار کودک فلسطینی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. این نهاد سازمان ملل تأکید کرد جامعه بین‌المللی راهی برای نجات کودکان غزه پیدا نکرده و جهان در این زمینه شکست خورده است. اما در پی تشدید حملات رژیم صهیونی به شهر غزه، گردانهای شهید عزالدین قسام با انتشار ویدیویی از اسرای صهیونی اعلام کرد بهای گسترش دامنه عملیات جنایتکارانه در شهر غزه کشته شدن نظامیان و اسرای صهیونیست خواهد بود. در همین حال ده ها خبرنگار از مناطق مختلف جهان تحقیق مستقل درباره قتل اصحاب رسانه به دست رژیم اشغالگر را خواستار شدند. این خبرنگاران تأکید کردند رژیم اسرائیل با قتل خبرنگاران می‌خواهد مانع از اطلاع جهانیان از وضعیت نوار غزه شود و وقت آن فرا رسیده است که به مسئولیت این رژیم پایان داده شود.
گزارش های رسمی نشان می دهد غزه به محل خونین ترین جنگ تاریخ برای خبرنگاران مبدل شده. روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده عکس و نام صدها خبرنگار را که به دست رژیم اسرائیل به قتل رسیدن منتشر کرد. سندی از جنایتی که با حمایت آشکار حکومت های آمریکا و اروپا در برابر چشم جهانیان روی داده است. رژیم اسرائیل با جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به غزه و کشتن خبرنگاران فلسطینی در تلاش برای پنهانسازی فجایع غزه از دید جهانیان است. یک خبرنگار فلسطینی:
اونا میخوان با این کار مانع از افشای جرایمشون بشن و اونها رو پنهان میکنن. من به اشغالگران میگویم که با بمبارانهایتان صدای ما بلندتر و اراده ما برای بیان حقیقت قوی تر میشود.
اسناد غیر قابل انکار نشان میدهد هیچ جنگی به اندازه غزه جان راویان حقیقت رو نگرفته است. شهروند انگلیسی:
شیرین ابو عاقله یه خبرنگار بود که سربازان اسرائیلی اون رو کشتن. ممکنه عده‌ای فکر کنن اون مسلمون بود، اما اون یه مسیحی کاتولیک و شهروند آمریکا بود.
کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش اعلام کرده که اسرائیل نه تنها خبرنگاران را مستقیما هدف قرار می‌دهد، بلکه آنان را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کند تا مانع مستندسازی جنایات در غزه شود. رضا کاظم، فعال مدنی در انگلیس.
کاملا آشکاره که رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند نشون بدن بمباران بیمارستان‌ها، کودکان غزه، منازل فلسطینیان، مدارس و کلیساها عمدی نیست، در حالی که این جنایات صهیونیست‌ها ده‌ها ساله که ادامه داره.
بر اساس گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، اسرائیل تا کنون دست کم 247 خبرنگار را در غزه به قتل رسانده.
من قتل ده ها خبرنگار فلسطینی در غزه، اونها صحنه رو ترک نکردن. همین مقاومت در روایت حقیقت رو میشه یکی از بزرگترین ناکامی های اسرائیل در غزه ارزیابی کرد. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اذعان دو مقام صهیونیست به ناکامی تل‌آویو. دو مقام صهیونیست با هشدار درباره اشغال شهر غزه به ناکامی تل‌آویو در این جنگ اذعان کردند. اسحاق بریکس در لشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد که نتایج اشغال شهر غزه فاجعه بار خواهد بود. آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد که این رژیم با انباشت بحران سیاسی مواجه شده و هیچگاه این اندازه منزوی نبوده است. رژیم اشغالگر سه هفته پیش اشغال شهر غزه را تصویب کرد، اما به علت حضور گسترده رزمندگان فلسطینی در این منطقه و وسعت شهر غزه، صهیونیست‌ها تا کنون از اعلام رسمی آغاز عملیات خودداری کرده اند.
کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد 4 نماینده پارلمان ایتالیا قرار است به همراه کشتی‌های ناوگان جهانی از سمود عازم غزه شوند تا کمک‌های بشردوستانه را به دست مردم این باریکه برسانند. شماری از فعالان در پاکستان هم برای پیوستن به ناوگان کمک‌های بشردوستانه برای غزه آماده می‌شوند. ناوگان جهانی از سمود بزرگترین کارزار دریایی تاریخ برای شکستن محاصره غزه، متشکل از بیش از 70 کشتی است. این ناوگان جهانی از روز یک شنبه از بندر بارسلونای اسپانیا راهی غزه شده و قرار است در تونس گروه دیگری از حامیان فلسطین به آن ملحق شوند. پیش از این 2 کشتی هنزله و مادلین در تیر و خرداد راهی غزه شد که از سوی رژیم صهیونیستی متوقف شده و سرنشینان آن بازداشت شدند.
در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 5 شهروند این کشور شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند. مرکز اورژانس لبنان اعلام کرد 7 تن از زخمی ها اتباع سوریه و 3 تن دیگر لبنانی هستند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر دیروز حملات شدیدی را به چندین شهر در جنوب لبنان انجام دادند.
حمله موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن به اهداف حیاتی در قدس اشغالی و حیفا. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروی موشکی ارتش یمن عملیاتی نظامی را با شلیک 1 فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع فلسطین 2 علیه 1 هدف مهم و حساس رژیم صهیونیستی در غرب شهر قدس اشغالی انجام داد. به گفته یحیی سری این عملیات با موفقیت به هدف اصابت کرد و باعث فرار میلیون ها صهیونیست غاصب به سمت پناهگاه ها شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت یگان پهپادی ارتش یمن عملیاتی نظامی را علیه یک هدف حیاتی رژیم صهیونیستی در منطقه حیفای اشغالی با استفاده از 1 فروند پهپاد انجام داد که با موفقیت به هدف اصابت کرد.
چطور پیشیده ترین ارتش جهان تا این اندازه در زمینه پهپاد عقب ماند؟ این سوال را نشریه آمریکایی پولیتیکو درباره ارتش آمریکا پرسیده. به گزارش این نشریه به دلایل بوروکراتیک متعدد، پنتاگون در سازگاری با آخرین تحول در جنگ نامتقارن یعنی پهپادها بسیار کند عمل کرده و تا زمانی که ارتش آمریکا بتواند این عقب ماندگی را جبران کند، دشمنان آمریکا هر سال میلیون‌ها پهپاد ارزان تولید می‌کنند و سربازان آمریکایی کشته می‌شوند.
نمایش پهپادی وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون برای رونمایی از پهپاد آمریکایی لوکاس. پهبادی که از خانواده پهبادهای شاهد ایرانی کپی شده بود. کنار پهبادهای لوکاس که رونمایی شدند، عکس یکی از نشست‌های خبری رئیس جمهور آمریکا به چشم می‌خورد. همان جایی که از پهبادهای ایرانی تمجید می‌کرد.
من به یکی از شرکت‌ها گفتم تعداد زیادی پهباد می‌خوام و می‌دونید در ایران پهبادهای خوبی می‌سازن و اونها رو با قیمت 35 تا 40 هزار دلار تولید می‌کنن. بنابراین به این شرکت گفتم می‌خوام یکی شبیه به اونها رو ببینم. دو هفته بعد اونها با یک پهباد 41 میلیون دلاری به سراغ من اومدن. من گفتم این چیزی نیست که من در موردش صحبت می‌کردم.
سخنان ترامپ اولین باری نبود که یک مقام آمریکایی به ناتوانی این کشور در حوزه پهبادی مقابل ایران اعتراف می‌کرد. فروردین سال 1400 هم ژنرال مکنزی، فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی این کشور، گفته بود:
ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا را در منطقه به چالش کشیده است.
پهپادهای ایرانی برتری هوایی آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا را آنقدر به چالش کشیدند که وقتی ایران در کنار صدها موشک حدود 1000 پهباد را به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد، توان سامانه‌های دفاع هوایی صهیونیستی و آمریکایی برای مقابله با آنها کافی نبود و بالگردهای صهیونیستی و اردنی مجبور به پرواز برای مقابله با پهپادهای ایران می‌شدند. حتی فرانسه در کنار سامانه‌های پدافندی، جنگنده‌های خود را هم برای رهگیری پهپادهای ایرانی به کار گرفت. پهپادهای ارزان قیمت ایرانی به گزارش نشنال اینترست در حقیقت راه را برای حملات موشکی باز می‌کردند و باعث شدند که رژیم صهیونیستی از نظر مالی هم بازنده جنگ شود. نشریه آمریکایی در گزارش خود نوشته:
پهپادها برای جلب آتش پدافند به سمت خود و گیج کردن پدافندها عمل می‌کردند و سپس موشک‌ها حمله می‌کردند. در جریان این حملات که با استفاده گسترده از پهپادهای ارزان قیمت به عنوان سلاح‌های فرسایشی انجام شد، پدافندهای اسرائیلی و آمریکایی و همسایگان مجبور به سوزاندن موشک‌های رهگیر خود شدند و موشک‌های ایرانی شانس بهتری برای گریز یا غلبه بر سامانه‌ها به دست آوردند.
حالا نشریه آمریکایی پولیتیکو با اشاره به اینکه تولید پهباد هیچگاه در اولویت ارتش آمریکا نبوده، درباره نمایش پهبادی وزیر دفاع این کشور می‌نویسد: ارتش آمریکا تازه شروع به تغییر نحوه انجام جنگ کرده و می‌پرسد چطور پیچیده‌ترین ارتش جهان تا این اندازه در زمینه پهباد عقب ماند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
ترامپ همچنان مانع ارائه اطلاعات مربوط به پرونده شبکه بزرگ فساد اخلاقی جفری اپستین به کنگره امریکا می شود. در این حال علاوه بر دموکرات ها، برخی از همحزبی های ترامپ در کنگره هم به دنبال ملزم کردن وزارت دادگستری امریکا به شفاف سازی درباره نقش احتمالی ترامپ در همدستی با این شبکه فساد هستند.
افزایش فشارها به کاخ سفید برای افشای اطلاعات بیشتر درباره پرونده جفری اپستین، مجرم اخلاقی دارای شبکه گسترده قاچاق جنسی کودکان و زنان جوان که رابطه نزدیکش با ترامپ، حالا ترامپ را در لبه پرتگاه یک رسوایی بزرگ قرار داده است. در کنگره آمریکا طرحی در حال تصویب است که اگر نهایی شود، وزارت دادگستری این کشور موظف می شود تا 30 روز دیگر همه اطلاعات پرونده این شبکه بزرگ قاچاق و سوء استفاده از کودکان و زنان جوان از جمله مشتریان و همدستان ثروتمندش را منتشر کند. در بیرون از ساختمان کنگره آمریکا شماری از قربانیان شبکه فساد اخلاقی اپستین به همراه برخی از اعضای جمهوری خواه و دموکرات کنگره تجمع کردند. ترامپ همزمان با این تجمع در دیدارش با رئیس جمهور لهستان واکنش تندی به این تجمع نشان داد و آن را فریبکاری دانست. بخشی از صحبت‌های ترامپ را می‌شنوید.
این همه کوقه دیگر دموکرات هاست. هزاران صفحه از این پرونده ارائه شده اما باز راضی نمی‌شوند. این واقعا حقه و فریبکاری دموکرات هاست.
این ادعاهای ترامپ بلافاصله در این تجمع با واکنش روبرو شد. صحبت‌های یکی از قربانیان شبکه فساد اخلاقی اپستین.
این یک حقه نیست. ما دیگر ساکت نخواهیم شد. من مثل خیلی دیگر از دختران جوان قربانی اپستین و شبکه فساد او بودم. او خیلی به دوستی نزدیکش با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ما افتخار میکرد. سوال من از شما رئیس جمهور ترامپ و اعضای کنگره این است که چرا همچنان در این باره پنهانکاری میکنید؟ برای چه کسی اینقدر روی این موضوع سرپوش میگذارید؟
روخانا عضو دموکرات کنگره آمریکا.
هنوز کمتر از 1% از اطلاعات پرونده اپستین منتشر شده.
توماس مسی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که یکی از 4 جمهوری‌خواه موافق طرح انتشار اطلاعات پرونده اپستین و به دنبال شفاف‌سازی درباره میزان همدستی و مشارکت ترامپ با شبکه فساد اخلاقی اپستین است، ترامپ و همحزبی‌هایش را به خاطر مانع تراشی در مسیر تصویب این طرح ملامت کرد. صحبت‌های توماس مسی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا.
فقط 2 نفر در پرونده اپستین صدها قربانی بر جا گذاشتند و همدستان دیگری نداشته است. سوال من از همکارانم در کنگره این است که اگر خواهر یا دختر خودتان هم قربانی چنین موجوداتی بودند باز همینطور رفتار می‌کردید؟
تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که یک مقام کاخ سفید هشدار داده است هر جمهوری‌خواهی که طرح درخواست انتشار اسناد و اطلاعات پرونده اپستین را امضا کرده باشد، این کار او به منزله اقدامی خصمانه بر ضد دولت ترامپ تلقی و تلافی خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های آسیای مرکزی کافا امشب پیگیری میشه و از گروه 2 تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی از ساعت 19 به مسافه میزبان مسابقات تاجیکستان می‌رود. شاگردان قلعه‌نویی در 2 بازی قبلی به ترتیب برابر افغانستان و هند به پیروزی رسیدند و هم‌اکنون با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارند. هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با برگزاری 5 دیدار به پایان می‌رسد و طبق برنامه شهرداری نوشهر با شناورسازی قشم، آریو اسلامشهر با مس سنگون، فرد البرز با نفت و گاز گچساران، نود و رومیه با بسط کرمانشاه و مس کرمان با نیروی زمینی دیدار میکنند. سعود فرجی به 1/8 نهایی مسابقات تنیس کانتاندر قزاقستان. در اولین دور از رقابت‌های کانتاندر آلماتی، بنیامین فرجی نماینده تنیس رومیز کشورمان با پیروزی 3-1 برابر جوزف رید به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. فرجی در 1/8 باید به مصاف برنده دیدار فرانسه و ژاپن برود. در ادامه مسابقات بسکتبال کمتر از 16 سال آسیا به میزبانی مالزی، از دقایق دیگر تیم کشورمان برای صعود به 1/4 نهایی مقابل مالزی قرار می‌گیرد. نوجوانان ایران با پیروزی برابر تیم‌های قزاقستان و عربستان و شکست مقابل ژاپن به دور حذفی صعود کردند. با اعلام رابرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، امین اسماعیل نژاد به علت مسئولیت در آخرین تمرین تیم ملی در قطر حضور در مسابقات جهانی فیلیپین را از دست داد و بردیا سعادت جایگزین او شد. و رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا و آمریکای جنوبی امشب و بامداد فردا پیگیری میشه. در اروپا و در گروه 1 در هفته نخست به طور همزمان آلمان به مساف استواکی میرود و لوکسامبورگ رو در روی ایرلند شمالی قرار میگیرد. در گروه 5 ترکیه با گرجستان و اسپانیا با بلغارستان مسابقه میدهد. از گروه 7 امشب لیتوانی با مالت و هلند با لهستان به مسافه هم میرند و از بازیهای گروه 10 قزاقستان میزبان ولز خواهد بود و بلژیک در زمین لیختنشتاین به میدان میرود. همچنین در هفته 17 آمریکای جنوبی بامداد فردا آرژانتین با ونزوئلا، کولومبیا با بولیوی، پاراگوئه با اکوادور، اوروگوئه با پرو و در آخرین بازی هم برزیل با شیلی مسابقه میدهند. سپاس از همراهی.
در حالی که اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در چین برگزار شد، ارتش چین هم روز چهارشنبه یک رژه نظامی گسترده در پکن برگزار کرد. چین از تسلیحات و تجهیزاتی رونمایی کرده که به قدرت نمایی در برابر کشورهای غربی تعبیر شده است.
قدرت نمایی در شرق جهان، پیام برای غرب جهانی. پیام را چینی ها از میدان تیان آنمن پکن دادند در یک رژه نظامی گسترده. روز چهارشنبه مقامات کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرقی رژه را از نزدیک دیدند. چین تجهیزاتی را به نمایش گذاشت که کارشناسان و خبرنگاران را برای نوشتن تحلیل های نظامی دست به قلم کرده. دانگفنگ 5C یکی از آنها بود، یک موشک بالستیک قاره پیما که از شمال چین به آمریکا میرسد. از سری دانگفنگ موشک بین قاره‌ای دانگفنگ 61 که قابلیت حمل چند کلاهک هسته‌ای را دارد برای نخستین بار رونمایی شد. چین در این رژه دانگفنگ 26 دی را به نمایش گذاشت و برای آمریکا خط و نشان کشید. آن را چند سال پیش ساخته. موشکی که در رسانه ها به قاتل گوام مشهور است، جزیره ای در شرق فیلیپین که ایالات متحده چند پایگاه نظامی در آنجا دارد. با پرواز هواپیماهای J-20 و J-35 چشم بادامی ها جنگنده های نسل پنجم خود را نشان دادند. هواپیماهای رادارگوریز و توسعه یافته، سامانهای جدید موشکی ضد هوایی آنها از جمله HQ-12، HQ-19 و HQ-29 هم دیده شد. رژه